بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در اثبات وجود قوه متخیله بود، یعنی متصرفه‌ای که در خدمت واهمه هست. گرچه گاهی متصرفه در خدمت عقل قرار میگیره در ترتیب مقدمات فکر که در اون صورت بهش مفکره گفته میشه، حالا برهانی که بر اثبات وجود قوه متخیله اقامه شد مبتنی بود بر تغایر بین ادراک و عمل. به این بیان که ما میتونیم یک صور محسوسه ای رو با هم ترکیب بکنیم یا بینشون تفصیل بیاندازیم به جوری که واقعیت خارجی هم نداشته باشه، مثلا حیوانی که سرش سر انسان باشه، بدنش بدن اسب باشه و دو تا بال هم داشته باشه. خب این ترکیب و تفصیل بین صور محسوسه، این تصرف عمل ادراک نیست و ادراک مغایر با عمل و تصرفه. بنابراین قوای ادراکی نمیتوانند متکفل این عمل و تصرف باشند، یه قوه لازم است برای این تصرف و عمل که اون عبارت است از همین قوه متخیله، همین متصرفه‌ای که در خدمت واهمه است. دو تا اعتراض و اشکال به این دلیل مطرح شده. یکی این بود که آیا متصرفه خودش شعور و ادراک داره یا شعور و ادراک ندارد؟ اگر شعور و ادراک داره که بنابراین دو تا کار میکنه، هم ادراک هم تصرف، و حالون که مبنای دلیل، پایه دلیل بر مغایرت بین ادراک و عمل بود، و اگر چنانچه متصرفه ادراک و شعور ندارد، خب چجوری حکم میکنه بر حیوان به این که سرش سر انسان باشه، بدنش بدن اسب باشه و دو تا بال هم داشته باشه؟ و حال اون که حکما گفتن که حاکم و قاضی بین دو چیز، حاکم بین دو طرف، قاضی بین دو طرف، اون دو طرف باید پیش او حضور داشته باشن، حضور به هم برسانن، پس بنابراین این قول حکما درست نخواهد بود. این اعتراض و اشکال اولی که به دلیل شده بود. اعتراض دومم این بود که مگر واهمه مدرک نیست؟ خب واهمه مدرک هست. استخدامم که میکنه قوه متصرفه رو، استخدامم عمله، بنابراین واهمه هم مدرک هم متصرف، هم ادراک از او صادر میشه هم عمل. چطور پایه دلیل مغایرت بین ادراک و عمل بود؟ این دو تا اعتراضی که به این دلیل شده بود. حالا جواب از اعتراض اول که خواجه علیه الرحمه در جلد دوم شرح اشارات جواب دادن از این اعتراض اول و در اینجا جوابشون نقل میشه این است که ها قوه متصرفه حاکم بین دو طرف نیست. اینجوری نیست که قوه متصرفه حکم ازش صادر بشه. حکم یعنی ادراک، بلکه قوه متصرفه متصرفه، یعنی تصرف میکند، حالا یا به ترکیب و یا به تفصیل در صور محسوسه. اینجوری نیست که حاکم باشه و مدرک باشه قوه متصرفه. بله اگر حاکم بود و مدرک بود باید طرفین حکم رو ادراک میکرد، اما چون قوه متصرفه متصرف است، تصرف میکنه در صور به ترکیب و تفصیل، اون چه که برای تصرف قوه متصرف لازمه حضور اطراف وجود اون چیزهایی است که در اونها قوه متصرفه تصرف می کند و دست می برد. این جوابی است که خواجه علیه الرحمه در جلد دوم شرح اشارات از اعتراض اول دادن. بنابراین جواب این استش که قوه متصرفه شعور نداره خودش، ادراک نداره. می‌فرمایید که چطور حکم می‌کنه بین اطراف؟ نه حکمی از او صادر نمیشه، ادراکی از او صادر نمیشه، سر نمیزنه. بله اگر حکم میکرد، اگر ادراک میکرد باید اطراف حکم رو هم ادراک میکرد، شعور میداشت. ولیکن قوه متصرفه تصرف میکند، دست میبره در صور محسوسه به ترکیب یا به تفصیل، و اون چه که برای تصرف او لازم است و الزامی است این است که اون چیزهایی رو که در اونها تصرف میکند و دست میبرد باید نزد او حضور داشته باشه و وجود داشته باشه. چیه؟ حالا بین بین قوا و افعالشون که تغایری که نیست که شما دو چیز در نظر میگیرید، بین قوا و افعال قوا این که تغایری نیست، دوگانگی نیست که شما دو چیز در نظر میگیرید. این حالا جوابی که خواجه علیه الرحمه از اعتراض اول دادن. و اما جواب از اعتراض دوم که چطور قوه واهمه که استخدام میکند متصرف رو، خودش هم مدرک هم متصرف، هم ادراک از او صادر میشه و هم تصرف که همون استخدام قوه متصرفه باشه، هم ادراک میکند هم عمل میکند. بنابراین قوه مدرکه میتونه تصرف و عمل هم داشته باشه، نیازی نیست که ما یه قوه جداگانه‌ای غیر از سایر قوا به نام قوه متصرفه و متخیله اثبات بکنیم. جواب از این اعتراض دوم هم این است که قوه واهمه ادراک میکند به ذات، مدرک است به ذات، و متصرف است بالآله. یا قوه واهمه مدرک است به آلتن و متصرف است به آلتن اخرى. دو صورت داره ها. قوه واهمه یه مرتبه مدرک به ذات و متصرف بالآله، یه مرتبه مدرک است به یه آلتی و متصرف است به یه آلت دیگر. اینجوریه، نه اینکه مثلا به ذات هم مدرک باشه هم متصرف. مثلا قوه واهمه مدرک معانی جزئی است به ذات، یعنی خود قوه واهمه بدون واسطه ادراک میکند معانی جزئی رو، و متصرف به آلتی که قوه متصرفه باشه، یعنی استخدام میکند قوه متصرفه رو و تصرفی که قوه واهمه در صور محسوسه داره به واسطه قوه متصرفه هست، نه اینکه به ذات باشه بدون واسطه باشه. این یه صورت. صورت دیگر این استش که قوه واهمه مدرک است به یه آلت و متصرفه به یه آلت دیگر. ببینید الان این حیوانی که سرش سر انسانه، بدنش بدن اسب است و دو تا بال هم داره، این رو قوه واهمه ادراک میکند. منتها ادراک قوه واهمه نسبت به این به وسیله آلتی است که خیال باشه، یعنی قوه واهمه این رو خیال میکنه، چون واقعیت که نداره که، چنین حیوانی واقعیت که نداره، قوه واهمه این رو خیال میکنه. پس بنابراین ادراک قوه واهمه به وسیله آلتی است که خیال باشه. تصرف قوه واهمه در صور محسوسه به وسیله آلت دیگری است که قوه متصرفه باشه. این هم جواب از اعتراض دوم، اعتراض دومی که به دلیل شده بود. قوه متخیل موضع تصرفش مقدم بطن اوسط دماغ و این یه قوه‌ای هست برای واهمه و به توسط واهمه برای عاقله. چون قبلا هم گفتیم در ابتدای بحث که استخدام عاقله متصرف را، اون هم باز به واسطه واهمه هست، به توسط واهمه هست. این تمام بحث راجع به قوه متخیله. یکی دیگر از حواس باطنه که در این فصل سوم مورد بحث قرار میگیره و اثبات میشه وجودش، قوه واهمه است. نه، حس مشترک. ببینید، حس مشترک یه مرتبه صورت از خارج میاد میبینه، او کارش دیدنه، مشاهده است، احساسه. یه مرتبه هم از داخل میاد، مثل مثلا صورتی که در خواب دیده میشه، یا صورتی که در مکاشفه دیده میشه، یا صورتی که مرزا و مجانین میبینن. میبینن اونجا پای حس مشترک در میانه، یعنی واقعا یه صورت رو میبینن. اما الان واهمه خیال میکند یه حیوانی را که سرش سر انسانه، بدنش بدن اسبه و دو تا بال داره، که چنین حیوانی هم واقعیت نداره. این خیاله. توجه میکنه اینجا نه، حس مشترک در اینجا نقشی نداره. بسیار خوب. بله، عیب نداره. حالا یه وقت مثلا فرض کنید، عیب نداره، اونم منافاتی نداره. حالا یه وقت مثلا یه کسی خدای نکرده مثلا مالی خولیا بگیره، خیالاتی بشه، خب حس مشترکش همین حیوان رو واقعا ببیند، عیب نداره. بله، اونجا حس مشترک میبینه، اما صحبت دیدنه. الان که صحبت دیدن نیست، صحبت اینه که ما که الان چنین حیوانی نمیبینیم، که نه در بیداری، نه در خواب مثلا، نه در مکاشفه. وهم ما خیال میکنه چنین حیوانی. یکی دیگر از سه قوه‌ای که در اینجا این سوالی که حضرت عالی فرمودید خوبه، برای بحث‌های قبلی هم این مورد توجه و دقت حضرات آقایان باشه، که حس مشترک کارش احساسه، مشاهده. حالا احساس از حس ظاهر یا از حس باطن، مثل خواب و مکاشفه و یا صورتی که عرض میکنم مرتازین مثلا میبینن، یا مرزا مجانین، یا مثلا خطاهای حس مثل همون قطرات باران که به صورت خط مستقیم دیده میشه، اینا حس مشترک. اما خیال، وقتی صحبت خیال میاد، پای حفظ به میان میاد. توجه که یه چیزی محفوظه، یه چیزی ثابته، یه چیزی باقیه. اینجاها صحبت خیال ها، صحبت حس مشترک نیست. اونم که قبلا عرض میکردم که متخیل کاراشو در خیال انجام میده، بعد حس مشترک میبینه. بله، اگر پای دیدن و مشاهده و احساس به میان بیاد، بله، اون وقت حس مشترک هم نقش ایفا میکنه، به شرطی که احساس و مشاهده صورت بگیره. اینجاها که الان احساس و مشاهده نیست. دومی از سه قوه از حواس باطنه که در این فصل اثبات میشه وجودش، واهمه است. ببینید دلیل اثبات وجود واهمه چیه. دلیل اثبات وجود واهمه اینه که ما در امور محسوسه حکم میکنیم به امور غیر محسوسه. این دلیل اثبات وجود واهم است، که ما بر یه امر محسوس حکم میکنیم به یک امر غیر محسوس. که حالا این امر غیر محسوس دو صورت داره. یه مرتبه اصلا شأنیت احساس رو نداره، مثل معنای جزئی. یه مرتبه شأنیت و قابلیت احساس رو داره، ولیکن الان احساس نمیشه. این احکام توسط واهمه صورت میگیره و به این ترتیب وجود قوه واهمه و حس باطنی به نام قوه واهمه اثبات میشه. حالا مثال ها، مثال اون جایی که به امر محسوس حکم بکنیم به یک امر غیر محسوسی که شأنیت و قابلیت احساس رو نداره، که معنای جزئی باشه، مثل ادراکی که یک گوسفند داره نسبت به محبت مادرش، یه بزغاله ادراک میکند محبت مادرش رو و لذا به طرف مادرش میره و ادراک میکند عداوت گرگی که به طرف گله حمله وره و از او فرار میکنه. این مثال حکم بر امر محسوس به امر غیر محسوسی که قابلیت احساس رو نداره. و اما مثال حکم بر امر محسوس به امر غیر محسوسی که قابلیت احساس رو داره، منتها الان که میگیم، یعنی در وقتی که این ادراک و حکم صورت میگیره احساس نمیشه، مثل حکمی که به یه جسم زردی میشه به عسل بودنش. یه وقتی یکی از بستگان میگفت در مشهد روغن موتور ماشین رو به جای عسل فروختن که اونم خریده بود، منتها خب فهمیده بودن قبل از آنی که مصرف بکنن. مثل این که روغن ماشین، روغن موتور که زرد مثل عسله، زرد و شفافه، حکم بشه به این که عسله و شیرینه، که این یه حکم باطلیه، حکم غلطیه. یه وقت حکم میشه به عسل واقعی به این که شیرینه، اون کار حس مشترک. اما یه مرتبه حکم میشه به روغن موتوری که زرد است به این که عسل و شیرینه. یا مثلا حکم میشه به این که میت ترسناک، مرده ترسناک، حکم میشه بر امر محسوس به یک امر غیر محسوسی که الان یعنی حین اون حکم و ادراک احساسی نسبت به او صورت نمیگیره. این حکمها، این احکام، این ادراکات کار قوه واهم است، که البته حکم اول رو، ادراک اول رو، یعنی معانی جزئیه رو، واهمه به ذات انجام میده و ادراک دوم رو به واسطه خیال. خیال میکنه که این روغن موتور عسل و شیرینه، خیال میکنه که میت ممکنه یه مرتبه از جاش بلند بشه و به طرف او حمله ور بشه و آسیبی به او برسانه. موضع تصرف قوه واهمه تمام دماغ و مغز سره. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که قوه واهمه رئیس قوای حیوانی است، بالاترین قوه در میان قوای حیوانی همی وائم است. دلیل دومم این استش که خب قوای حیوانی هم که در تمام دماغ و مغز سر هستن. دلیل دومم که موضع تصرفش تمام دماغ هست این استش که واهمه استخدام میکند متخیله را و متخیله به واسطه تصرفی که در صور و معانی داره به ترکیب یا تفصیل با تمام دماغ سر و کار داره. بنابراین موضع تصرف قوه واهمه میشه تمام دماغ، ولیکن جایگاه اختصاصیش مؤخر بطن اوسط دماغه، یعنی بعد از متصرفه، مؤخر بطن اوسط دماغ جایگاه اختصاصی قوه واهمه است. خب اینم راجع به قوه واهمه. صدر المتعلین قدس سر رو اینجا بحث که به اینجا میرسه در باره قوه واهمه، میخوان یکی از مطالب بکر و ابتکاری و اختصاصی حکمت متعالیه رو که مربوط به خودشون هست راجع به قوه واهمه بیان بفرمایند. چی؟ نه نه نه، راجع به واهمه حالا ایشون یک نظر خاصی دارن و اون اینه که ایشان وهم رو عقل منزل میدونن، واهمه رو مرتبه نازله عقل میدونن. اینجوری نیست که ایشون برای واهمه یک وجودی غیر از عقل قائل باشن. ایشون میفرمان به نظر ما واهمه همون عقله، منتها عقل منزل، عقل در مرتبه پایین تر. واهمه عقلیست که با اشخاص سر و کار داره، عقلی که با اشخاص سر و کار داره، یا به تعبیر دیگر عقل متعلق به خیال. که با صور ارتباط داره و سر و کار داره و فرق بین مدرکات عقل با مدرکات واهمه این است که مدرک واهمه معانی کلیه منسوب به صور و اشخاص هست، مدرکات واهمه معانی کلیه است که انتساب به صور و اشخاص داره، عقل خودش معانی کلیه رو ادراک میکنه، منتها در یه مرتبه پایین تر که میشه واهمه معانی کلیه منسوب به صور و اشخاص رو ادراک میکنه. بنابراین ایشان معتقدن که واهمه وجودی غیر از عقل نداره، همونطور که ماهیت بدون وجود خارجی و ذهنی چیزی نیست، تحققی نداره. تحقق ماهیت به وجود خارجی و ذهنی است که پیدا میکنه، تحقق واهمه به عقله، یعنی واهمه بدون عقل تحققی نداره، غیر از عقل چیزی نیست. در اینجا اشاره میفرمان به این نظر اختصاصی و ابتکاری خودشون و دلیل این نظر که البته حالا تفصیل و توضیحش میمونه برای جلسه بعد، حالا خلاصه دلیلشون این استش که آیا واهمه مثلا عداوت کلیه رو ادراک میکنه یا عداوت شخصیه رو؟ کدومش دلیل بر این که واهمه چیزی غیر از عقل نیست؟ خب مثلا واهمه عداوت رو از باب مثال ادراک میکنه. سوال، آیا واهمه عداوت کلیه رو ادراک میکنه یا عداوت شخصیه رو؟ اگر عداوت کلیه رو ادراک میکنه که همون عقله، چون عقل مدرک معانی کلیه است، بنابراین واهمه میشه همون عقل. و اگر عداوت شخصیه رو ادراک میکنه، عداوت شخصیه قائم به شخص نیست، قائم به نفس و ذهن و عقله، بنابراین باز واهمه میشه همون عقل. چرا؟ چون عداوت شخصیه قائم به شخص نیست، یه صفتی که تکیه به شخص داشته باشه نیست، مثل وجود و وحدت نیست. وجود و وحدت صفتی است که قیام داره به شخص، تکیه داره به شخص. عداوت شخصیه اینجوری نیست، یعنی صفت قائم به شخص نیست. چرا؟ چون اگر صفت قائم به شخص بود با حس درک می شد، همونطور که وجود و وحدت با حس ادراک می شه. وجود جسم، وحدت جسم با حس ادراک می شه. چطور وجود و وحدت جسم با حس ادراک می شه؟ چون وجود جسم عین جسمیتشه و جسمیت احساس می شه. وحدت جسم عین اتصالی است که جسم داره و اتصال جسم احساس میشه، دیده میشه. اگر عداوت شخصی مثل وحدت و وجود صفت قائم به شخص بود باید احساس میشد، و حال اون که عداوت که دیدنی نیست احساس نمیشه. بنابراین عداوت شخصیه قائم به شخص نیست، قائم به ذهن و عقل و نفسه، بنابراین واهمه همون عقل. اگر واهمه عداوت شخصیه رو ادراک میکنه، خب عداوت شخصیه قائم به ذهن و عقله، بنابراین واهمه باز میشه همون عقل. حالا این خلاصه و اجمال دلیل، بعد خودشون تفصیل میدن که انشاءالله توضیحش فردا. بله واهمه تو ایوان هست، عقل منزل دارن. بله بله عقل منزل، اون عقل در مرتبه کامله رو ندارن. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و عجاب المحقق طوسی عن الاول، شرح اشارات جلد 2 صفحه 346، محقق طوسی در جلد 2 شرح اشارات صفحه 346 جواب داده از اعتراض اول بر دلیل که ان هذه القوه ليست مدركه، قوه متصرفه حاکم نیست، چون حکم یعنی ادراک یعنی تصدیق، مدرک نیست، متصرفه همونجور که از اسمش پیداست. و تصرفها فی شیئینه، در این حاشیه‌ای که در اینجا مرحوم حاجی دارن همون سطر اول انضمام غلط نوشته شده، او کل انضمام باید اصلاح بشه، تصحیح بشه. و تصرفها فی شیئینه یقتضی حضورهما لا ادراکهما. تصرف این قوه‌ای که متصرفه باشه در دو چیز، مثلا در دو تا صورت به ترکیب یا به تفصیل، مستلزم حضور اون دو تا چیزه که باید پیشش باشه، چون میخواد کار کنه روشون، بریزشون رو هم یا جدا سازیشون بکنه. لا ادراک هما، نه که باید ادراکشون هم بکنه. از لا یجب ان یکون کل حاضرن متصرف فیه مدرکا، لازم نیست که هر چیزی که حاضر پیش قوه متصرفه و مورد تصرف قرار میگیره از سوی قوه متصرفه، این مدرک هم باشه برای قوه متصرفه، یعنی قوه متصرفه شعور هم داشته باشه نسبت به چنین چیزی. لازم نیست تصرف چنین چیزی رو لازم نداره. و ان ثانی، و جواب از اعتراض دوم اینه که ان شیء الواحده یمکن ان یکون مدرکن و متصرفن من وجهین مختلفین. ای که گفتید واهمه هم مدرک هم متصرف، یه قوه میتونه مدرک باشه و متصرف هم باشه، منتها از دو جهت، از دو تا جهت مختلف. این اشکال نداره. احدهما به حسب ذاته، قوه واهمه ادراک بکند معانی جزئیه رو خودش، و الاخرو به حسب آلته، اما تصرفش به واسطه آلت و وسیله باشه که قوه متصرف است، تصرف بکنه در صور و معانی. اون قاعده الواحد که اینجا مطرح نیست، قبلا هم که مطرح شد ایشون فرمودن که اون در واحد حقیقی جاری میشه اصلا. او کلاهما به حسب آلتین، یا این که نه واهمه هم ادراک را، مثل ادراکی که نسبت به همین حیوانی داره که همین حاصل تصرف قوه متصرفه، حیوانی که سرش سر انسان و بدنش بدنه است، خب این رو به واسطه خیال ادراک میکنه قوه واهمه، تصرف در صور به واسطه قوه متصرفه. و موضع و تصرف هذه القوه هو الجزء الاول من التجويف الاوسط، جایگاه تصرف قوه متخیله بطن مقدم چیز، مقدم بطن اوسطه، جزء اول یعنی مقدم تجویف اوسط و بطن اوسط دماغ. و هی قوه للوهم و به توسطه للعقل، متخیله از قوای واهمه هست و به واسطه واهمه از قوای عاقله هم هست که اینها استخدامش میکنه. و اما القوه الوهمیت فقد احتجوا علی مغایرتها به انقالو، اما قوه واهمه استدلال کردن بر مغایرتش با سایر قوا به این که اینجوری گفتن انا نحکم علی المحسوسات به امور لا یحس بها ولا صورت لها فی المواد، ما حکم میکنیم بر محسوسات به اموری که محسوس نیستن و صورتی در مواد خارجیه ندارن. و هیه اما امور لیس من شأنها ان یحس بها، حالا این امور غیر محسوس یه مرتبه اصلا شأنیت و قابلیت احساس رو ندارن اصلا، مثل معانی جزئیه، کل ادا و تلتی یدرک و هشاتو من از زه، مثل دشمنی که ادراک میکند او رو گوسفند از یه گرگ مخصوص. و المحبت تلتی تدرک و هستخلتو من امه ها، و محبتی که ادراک میکند بزغاله از مادرش. و اما امور یمکن ان یحس بها، و اما امور یمکن ان یحس بها، و یا اموری که شأنیت احساس رو دارن اما الان غیر محسوسن، مثل حکم غلط که وهم میکنه، حکم باطل. کما اذا راینا شیئا اسفر حکمنا به انه اصل و حلو، اشتباها، مثل اینکه یه روغن زردی رو میبینیم حکم میکنیم به اینکه این اصل و شیرینه. ای فان علت اینکه و اما امور یمکن ان یحسبها، چرا یمکن؟ فان ذلک لا یؤدی الیه حسو فی هذا الوقت، یا این فإن تعلیل باشه برای که این اگر ممکنه احساس بشه چطور پس امر غیر محسوس شمرده میشه در اینجا، فإن ذلک لا یؤدی الیه الحس فی هذا الوقت، چون این مورد منجر نمیشه و نمیرسه بهش حس در این وقت، در این زمانی که این حکم و ادراک رو واهمه میکنه. فالقوت التي تدرك هذه الامور هي الوهم، قوه‌ای که این دو دسته امور غیر محسوس رو ادراک میکنه این واهمه است. لکن یدرک القسم الاول عن المعانی المتعلقه بالجزئیات بذاته و القسم الثانیه عن الصور الغیر الموجود، ای باید اینجوری باشه، حالا اصلاح نکردیم ما، اما عن الصور غیر الموجودته به استخدام المصوره، لکن ادراک میکند واهمه قسم اول رو یعنی معانی جزئیه رو خودش بدون واسطه، و قسم دوم رو یعنی صوری که باطله و غلطه با استخدام خیال، خیال میکنه. چی؟ نه 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 جاب، نه نه جاب ها فقط توی این امور اعتباری میشه جاپای کسی کرد و پا تو کفش کسی کرد، و الا در امور تکوینی چنین چیزی امکان نداره. نه خیر، حس مشترک احساس میکنه، مثل که عسل رو میخوره میگه شیرینه، این عسل این شیرینی رو داره، ای کار حس مشترک. ولا یجوز ان یکون شیئا من القوى المذکوره، واهمه نمتونه یکی از همین قوای سابق باشه که ذکر شد، نه یه قوه دیگه میخوایم به نام واهمه، قوای سابق این کار رو نمتونن بکنن. چرا؟ از ادراکاتها مقصورتون علی الصور المحسوسه، چون ادراک قوایی که قبلا بحث شد اونها منحصر بود بر صور محسوسه، نه امور غیر محسوسه که معانی جزئیه باشه یا احساس غلط باشه. البته حالا شاید این احساس غلط، نه حکم غلط بر محسوسات، نه احساس، احساس درست نیست، احساس غلط، حکم غلط و باطل بر محسوسات. و هازا یدرک المعانی، قوه واهمه ادراک میکنه معانی جزئیه رو. فهیه ازن قوتون اخرى، پس واهمه یه قوه مستقلی است برای خودش. و موضع و تصرف الوهم اد دماغ و کلهو، جایگاه تصرف واهمه کل مغزه. لکن الاخص بهی هو تجویف الاوسط، لکن جایگاه اختصاصیش مؤخر بطن اوسط دماغه که همسایه قوه متصرف است بعد از قوه متصرف. و علم ان الوهم اندنا، حالا مرحوم حاجی برای یه حاشیه ای دارن دو تا دلیلی که چرا موضع تصرف واهمه کل دماغه، یکی که رئیس قوای حیوانی است دیگه بالاترین قوه است، و یکی هم این که متخیله که آلت اوست، او تصرف میکنه در تمام دماغ، در خودش که در بطن اوسطه به بطن مقدم و مؤخر هم سرکشی میکنه، چون تصرف در صور و معانی همه میکنه. و علم ان الوهم اندنا و ان کان غیر القوى التي ذکرت، اینجا ما نوشتیم که در صفحه 239 همین جلد باز همین مطلب میاد با نسخه ما، نظیر این مطلب در صفحه 91 شرح قیصری هم هست، از همون چاپ سنگی ها، شرح فصوص قیصری. و علم ان الوهم اندنا، وهم به نظر ما و هرچند غیر از سایر قوایی است که بحث شده، الا انه لیس له ذات مغایرتون للعقل، الا این که یه وجودی غیر از عقل نداره، همون عقل منزله. بل هو عبارت عن اضافه ذات العقلیه الى شخص جزئی و تعلقها بهی و تدبیرها لهو، و هم عبارت است از نسبتی که وجود عقل و ارتباطی که وجود عقل پیدا میکنه با اشخاص، با جزئیات، با محسوسات، با صور، و تعلقی که به اونها پیدا میکنه و تدبیری که نسبت به اونها انجام میده. فالقوة العقلية المتعلقة بالخیال هو الوهم، پس قوه عقلی که سر و کار با صور داره، ارتباط با صور داره، با محسوسات داره، اون میشه واهمه. کما ان مدرکاته هی المعانل کلیت المضافه الى صور شخصیات الخیالیه، چنان که مدرکات وهم معانی کلیه است که منصوب به صور و اشخاص و جزئیات باشه، مثل همون محبت زید، عداوت عمرو. و لیس للوهم فی الوجود ذات اخرى غیر العقل، در دار هستی در وجود انسان واهمه غیر از وجود عقل وجودی نداره. کما ان الکلیت طبیعیه و الماهیت من حیثیه لا حقیقت لها غیر الوجود الخارجی او العقلی، چنان که کلی طبیعی که ماهیت من حیثیه باشه، خود ماهیت باشه، حقیقت و واقعیتی بدون وجود خارجی و ذهنی نداره. وهم بدون عقل واقعیتی و وجودی نداره. ول حجت و علا ما ذکرنا، دلیل این مطلب چیه؟ دلیلش اینه ان القوت الوهمیته اذا ادرکت عداوت شخص معینن، قوه واهمه وقتی که ادراک میکنه عداوتی شخصی رو، فا اما ان تکون مدرکتا للعداوه لا من حیث و اناف شخص معین، یا اینکه ادراک میکنه عداوت کلی رو در همین صورت، او لم تدرکها الا من حیث و اناف شخص معین، یا اینکه عداوت شخصی رو، یعنی عداوت این شخص رو ادراک میکنه. دو صورت داره، یا عداوت کلی رو ادراک میکنه یا عداوت شخصی رو. فان کان الاول، اگر عداوت کلی رو ادراک میکنه، فالوهم قد ادرک عداوتا کلیتا فالوهم هو العقل، پس بنابراین واهمه ادراک میکند عداوت کلی رو، میشه همون عقل، چون عقل مدرک کلیات. و انکان ثانی، و اگر عداوت شخصی رو، عداوت این شخص رو ادراک میکنه، فمن الظاهر المکشوف فی العقل ان العداوت لیست صفتا قائمتا به هذا الشخص، این معنا روشن و مکشوف بر عقل که عداوتش، عداوت یک صفتی که تکیه به شخص داشته باشه مثل وجود و وحدت نیست، چون اگر اینجوری بود به حس ادراک میشد، مثل همون وجود و وحدت جسم که ما جسمیتش رو میبینیم، جسم رو میبینیم، اتصالش رو و وحدتش رو میبینیم. این لیست صفتن قائمتن باز شخص، یعنی بل صفتن قائمتن بالعقل، یه صفتیه که قیام داره به ذهن و نفس و عقل، پس واهمه میشه همو عاقله. و علا تقدیر قیامها به، چرا میگیم عداوت شخصی صفتی که قائم به شخص باشه نیست؟ چون بر فرض قیام عداوت به شخص کانت محسوستن، باید حس او رو ادراک میکرد، نه و که وجودهی و وحدتی، مثل وجود شخص، وحدت شخص، وجود جسم، وحدت جسم، که یه صفتیه که قائم به جسمه و احساسم میشه. چجوری؟ توضیح مثال، فَإِنَّ وَجُودَ الْجِسْمِ شَخْصِيَّ اَيْنُ جِسْمِيَتِهِ وَوَحْدَتَهُ اَيْنُ اتصالهی، چون وجود یه فرد جسم، یه شخص جسم، عین همون جسم بودنشه که ما احساس میکنیم میبینیم، وحدتش هم عین اتصال و یک پارچگیشه و پیوستی که پیوندی که داره که ما میبینیم. و کان ادراک و عداوتهی که ادراک وجودی و وحدتی، ای و کانه عطف بر اون کانته، یعنی و علا تقدیر قیام ها بهی کان ادراک و عداوتهی که ادراک وجودی و وحدتی. اگر عداوت یک صفت قائم به شخص بود، باید ادراک عداوت هم مثل ادراک وجود و وحدت حسی بود. فکان ادراک او هین ازن بلحس لا بلوهم، باید حس ادراک میکرد نه وهم. ای و بالجمله، حالا یه توضیح و تفصیل بیشتری نسبت به همین دلیل ایشان خواهند فرمود. و صلی الله علی محمد.